الرحمن الرحيم. در اشراق ششم ایشون تصمیم گرفتن که حقیقت فصل رو بیان کنن و توضیح بدن که فصل وجوده نه ماهیت، برخلاف آنچه که در بین مشا و اشراق رایج بوده که فصل رو ماهیت می دونستن. ایشون میخوان ثابت کنن که فصل وجوده. در ابتدای بحث بیان کردن که فصول جوهر جوهر نیستند و الا اگر جوهر باشند باید از باقی مشترکات در جوهریت امتیاز پیدا کنند و امتیازشون هم به فصل باشه. فیلزم ان یکون للفصل فصلون و این باعث تسلسل میشه. پس نمیتونیم برای فصول جوهر رو جوهر بدونیم. فصل جوهر جوهر نیست و الا اگر جوهر باشه با بقیه جواهر مشترک میشه و به وسیله فصل از اونها ممتاز میشه. اون وقت برای فصل فصل لازم میاد و تسلسل پیش میاد. بعد البته جوهر بودن بر فصل صدق میکنه، اما به نحو صدق مفهوم بر مصداق، نه به نحو صدق ماهیت بر فصل. بعد در حکمت العرشیه بیان کردن که اینطور نیست که اگر فصل جوهر نبود حتما عرض باشه، چون که شیخ اشراق میگه، بلکه میتونه هم جوهر نباشه و هم عرض نباشه. نه جوهر باشه نه عرض. بعد به این اشکال پرداختن که اگر بخوایم جوهر و عرض رو نفی کنیم لازم میاد استفای نقیزه. جواب دادیم که اولا جوهر و عرض نقیزه نیستن، نقیزان نیستن تا ارتفاعشون ارتفاع نقیزه بشه. ثانیا ارتفاع نقیزه از مرتبه است و ارتفاع نقیزه از مرتبه ایرادی نداره. توضیح داده شد که چگونه ارتفاع نقیزه از مرتبه است. الان میخوام بیان دیگری غیر از اون چی که در جلسه قبل داشتیم ذکر بکنم که با اون بیان هم معلوم بشه که ارتفاع نقیزه از مرتبه انجام شده نه از متن واقعه. ارتفاع نقیزه از متن واقعه محاله، از مرتبه یا از مراتب واقعه محال نیست. یعنی اگر ما نقیزان رو از مرتبه رفع کردیم و در مرتبه دیگر واقع رفع نکردیم مشکل بیش نمیاد. اگر از همه مراتب واقعه نقیزان رو رفع کنیم مشکل داریم. در اینجا اگر ما فصل رو نه جوهر بدونیم نه عرض بدونیم، به لحاظ مرتبه این کار رو میکنیم نه به لحاظ واقع. یعنی میگیم فصل به لحاظ ذاتش که مرتبه از مراتب واقعه نه جوهر نه عرض، اما به لحاظ این که با جوهر توأم میشه میشه جوهر، به لحاظ این که با عرض توأم میشه میشه عرض. بله فصول جوهریه به این ترتیب میشن جوهر، اما چون با جوهر متحد شدن، چون با جنسی که جوهره کنار جنسی که جوهره قرار گرفتن، پس اینطور نشد که ما فصل رو به طور مطلق نه جوهر بدونیم نه عرض، بلکه به لحاظ ذاتش جوهر نمیدونیم عرض نمیدونیم و این میشه ارتفاع نقیزه از مرتبه که همون مرتبه ذات باشه، نه اینکه کلن جوهر ندونیم بشه. خب اینا مربوط به بحث گذشته بود. خلاصه بحث گذشته همونطور که عرض کردم میشد که فصل نه جوهره و نه عرض. بعد این مطلب رو زمینه میکنیم که ماهیت یا جوهره یا عرض، نتیجه میگیریم که فصل ماهیت نیست. چون ماهیت منحصر است به جوهر و عرض، اگر ما جوهریت رو و عرضیت رو از فصل نفی کردیم قهرن ماهیت داشتن فصل یا ماهیت بودن فصل هر دو منتفی میشه. هم ماهیت نیست هم ماهیت نداره. بعدن اصرار میکنیم که از سه سنخ وجوده و بعدا هم میگیم ما اسیفه. این همه بعدا توضیح داده میشه. پس ابتدای بحث به این صورت شروع شد، جوهریت نفی شد. و در حکمت مشرقیه گفتیم اگر جوهریت نفی میشه عرضیت ثابت نمیشه، بلکه عرضیت هم منفیه. حالا نتیجه میگیریم که سلام علیکم که فرض چون نه جوهر است و نه عرض و هر ماهیت هم یا جوهر یا عرض، پس فرض ماهیت نیست و ماهیت هم نداره، بنابراین وجود. این مربوط به بحث گذاشته بود. همینه دیگه، بله ماهیت نداره، لذا میگیم نه جوهر نه عرض. در واقع یعنی در کنار جنس جوهری میشه جوهر. بله ذاتش همون واقعه، ولی چند جور این فرض میتونه لحاظ بشه یا چند جور میتونه لحاظ بشه. یکی این که فقط ذاتش لحاظ بشه، در این صورت چون ذاتش فقط وجوده نه جوهر نه هر. یکی این که ذاتش در حالی که کنار جنس جوهره ملاحظه بشه، اینطوری ما ملاحظش کنیم، یعنی توأم ملاحظش کنیم نه جدا. این همیشه با جنس جوهر همراهه، اما ما گاهی میتونیم جداش کنیم، خودشو ملاحظه کنیم. خودش اگه ملاحظه کنیم نه جوهر نه هست. گاهی اینو نه در کنار اون جنس ملاحظه میکنیم، همونطور که در کنارش هم هست در خارج میبینید که به برکت او بهش میگیم جوهر. اما جوهرم که میگیم بهش، نه اینکه ماهیتش جوهره، نه اینکه ذاتش جوهر، همونطور که اکثر این مفهوم جوهر رو استفاده میکنه، نه ماهیت جوهر داره. مفهوم جوهر صرف کردن غیر از اینه که ماهیتش جوهر باشه، بر وجود هم مفهوم وجود صرف میکنه، ماهیتی در کار نیست، مفهوم اهم از ماهیته. پس توجه شدید که ما همین فصلی رو که کنار جوهر قرار گرفته در خارج، گاهی در ذهن خودمون جدا ملاحظش میکنیم، اون توامیت رو ملاحظه نمیکنیم. در این صورت وقتی به خودش توجه کنیم میگیم نه جوهر نه هر. اما گاهی همونطور که هست ملاحظش میکنیم، همینطور که تو همه با جنسه ملاحظه میکنیم، اون وقت میگیم جوهره. اما جوهر نه این که ماهیتش جوهر، اینی که ما نفیش کردیم، به عنوان این که مفهوم جوهر برای سرد میکنه. چجوری مفهوم وجود بر وجود سرد میکنه و وجود همون مفهومش نیست؟ این هم همینطور جوهر برای سرد میکنه و جوهر نیست. در به حمل اولی بفرمایید جوهر برد، به حمل اولی که این مفهوم جوهر در مفهوم با جوهر سازگار، ولی در مصداق نه، اصلا نه جوهر نه هر. البته توضیحات مفصلی در جلسه گذاشته گذشت، من تکرار کردم برای اینکه وارد بحث بشیم. میدونید که خیلی فاصله شده بین این دو جلسه، به طوری که خود من مطالب یادم رفته، تکرار کردم تا تذکری باشه و همچنین تا بتونیم وارد بحث بعدی بشیم، چون بحث بعدی مرتبطه. و همچنین خواستم این یه مطلب رو که توضیح جدیدی بود برای ارتفاع نقیزن در مرتبه عرض کنم که در جلسه گذاشته نگفته بودم. هر فردی با مطلب قبلی نمی کنه، ولی بیان دیگری بود. حالا که بحث گذاشتمون معلوم شد، بحث الان رو میخوام شروع کنیم. در این حکمت مشرقیه ایشون به بحث در صورت میپردازه، از فصل منتقل به صورت میشه و در پایان حکمت مشرقیه دوباره به بحث در فصل برمیگرده. چون فصل با صورت هیچ تفاوتی نداره جز تفاوت اعتباری، هر حکمی که برای فصل ثابت بشه عیناً برای صورت هم ثابت میشه، چون هر دو یکی هست. ما الان در مباحث گذشته که الان تکرار شد ثابت کردیم که فصل نه جوهر نه هر است. خب چون صورت هم همون فصله، میتونیم ادعا کنیم که صورت هم نه جوهر نه هر است. صورت جوهر نیست، هر است هم نیست، چون فصل رو ثابت کردیم که جوهر نیست و هر است نیست، پس صورت هم همین حکم پیدا میکنه. بنابراین هم ما مخالفیم با مشائیم و هم با اشراقیه. مشائین معتقدن که صورت جوهره. جوهر رو تقسیم میکنن به پنج قسم، عقل و نفس و جسم و هیولا و صورت، صورتی که از اقسام جوهر قرار داده میشه. اونها معتقدن که صورت جوهره و ما با این ادعایی که کردیم با اونها مخالف شدیم. ما قبول نداریم که صورت جوهر باشه. اشراقیین معتقدن که هر چیزی که حلول کند در محلی عرضه، فرق نمی کنه اون محل بی نیاز از این حال باشه، چون که در عراض رسمی هست، در عراض معروف را بکرد که مثلا دیوار بی نیاز در وجودش، بی نیاز از رنگه، البته در کف بی نیاز نیست، در وجود بی نیازه، در قوامش بی نیازه، این میشه محل مستقنی. حال در این محل رو اشراق میگه عرض، مشا هم میگه عرض، ما هم میگیم عرض، در این مسئله مخالف نیست، کسی مخالفت نداره. اما اگر محلی مستقنی نبود مثل ماده به صورت که محل صورته، مستقنی از صورت نیست، ماده بدون صورت قوام نداره، در قوامش احتیاج داره، این چنین محلی رو ما موضوع قرار نمیدیم و حالش رو عرض نمیگیریم. یعنی مشا حال در این ماده رو عرض نمیدونه، ولی اشراق میگه این هم عرضه. اشراق میگه هر چیزی که حلول کنه در محل عرضه، چون اون محل مستقنی باشه، چون اون محل محتاج باشه. پس او اعراض رسمی و اعراض رائج رو عرض میدونه، صورت رو هم عرض میدونه. اما با این ادعایی که از این بارش مخالفت کردیم، گفتیم صورت عرض نیست، پس ما هم با مشاهد مخالفت کردیم که صورت رو جوهر میدونستن، هم با اشراق که صورت رو عرض میدونستن، با هر دو مخالفیم و مدعی هستیم که صورت از سلخ وجوده، نه عرضه و نه جوهر، همونطور که فصل از سلخ وجوده، نه جوهره و نه عرض. خب علت این که ما میگیم صورت همون حکم جوهر رو داره، همونطور که اول بحث عرض کردم، اینه که صورت با جوهر متحد، یعنی این همه اختلافشون فقط اختلاف اعتباریه، پس هر حکمی که یکی داشته باشه دیگری هم داره، مگر اینکه حکم مخصوص اون اعتبار باشه، یعنی یه حکم باشه مخصوص اعتبار لابشرطی یا مخصوص اعتبار به شرط لایی، اون دیگه از یکی به دیگری سرایت نمیکنه، چون تفاوت فصل و صورت به اون اعتباره. اگر حکمی رو اون اعتبار به شرط لایی پیاده شد، مخصوص صورت میشه. اگر حکمی مرتبط شد به اعتبار لابشرطی، مخصوص فصل میشه، این دیگه سرایت به دیگری نمیکنه. اما اگر حکمی بر خود فصل بار شد نه بر اعتبارش، یا بر صورت بار شد نه بر اعتبارش، به هم دیگه سرایت میکنه، حکم فصل رو به صورت و حکم صورت رو به فصل میگه. حکمت و مشرقیت این نفس و برال جوهریه التي هي مباد و الفصول جوهریه، فصول جوهریه که فصل منطقی نامیده میشن، از صور خارجی و صور جوهری گرفته میشن. همونطور که قبلا عرض شد، شما مرکب رو ملاحظه میکنید، از مادهش جنس رو و از صورتش فصل رو اخذ میکنید. پس صور جوهریه مبادی فصلن، یا به تعبیر دیگه فصل مأخوذ از صوره. ان الصور الجوهريه التي هي مواد الفصول الجوهريه ظهر الان من حالها انها في ذواتها ليست بجواهر ولا باعراض ولا بالاعراض. ظهر الان یعنی الانی که ما حکم فصل رو بیان کردیم، الانی که گفتیم فصل نه جوهر و نه عرض، الان من حالها، ضمیر من حالها رو میتونید به فصول بگردید، از حالی که برای فصول جوهریه داشتیم روشن شد که انها یعنی صور جوهریه، فی ذاتها لیست به جواهر ولا به لحران. توجه کردیم ضمیر منحاله ها رو برگردوندیم به فصول، ضمیر انها رو برگردوندیم به صور. میشه هر دو رو هم به صور برگردونید، مانعی نداره. ظهر منحاله ها یعنی از حال این صور و خصوصیات این صور، این خصوصیت روشن شد که انها فی ذاتها لیست به جواهر. این منحاله ها یعنی از خصوصیاتی که این صور داره، این خصوصیت ثابت شد و روشن شد که لیست به جواهر ولا بالاعراض. یعنی از روی اون حکم و خصوصیتی که برای فصول جوهریه گفتیم، حال صور جوهریه که انها لیست فی ذواتها به جواهر ولا بالاعراض نیز روشن شد. پس این زمیر حاله ها رو دو جور میتونید برگردید، هر دوشان دوت اونجور هم بگیرید و نداره. ولی خب حالا اونطور هم بگیرید و نداره، ولی عبارت تحملش داره. یعنی یه خورده سخت به ذهنت، بله؟ میشه حالا درستش کرد به زحمت، اما خب میگم خیلی به ذهن نمیاد، یعنی صاف نیست. اون که کرد میکنم بهتره. شما میفرمید زهر الان من حالش که مبادی فصول جوهری است، از این حالش روشن شد که نه جوهر است و نه هر است. چون اگر فصل که منشأ که ناشی از این صورت این حکم داره، پس خود صورت که مبدا فصل نیست این حکم خواهد داشت. بد نیست اما میگم سخت به ذهن میاد. انها لیست فی ذواتها، انها فی ذواتها لیست به جواهر کمش تهر من المشائین، مربوط به منفیه نه مربوط به نفی. لیست به جواهر رو اشتهار بین مشائین مشهور نیست. جواهر بودن اونی که ما نفیش میکنیم منفی مشهوره نه نفی. لیست به جواهر مشهور نیست، جواهر بودن مشهوره. ولا بل اعراض، ذاتن عرض هم نیستن. از چلم فی ذواتها لیست به جواهر، اول بحث گفتم فی در ذاتشون جوهر نیستن، ولو کنار جوهر قرار بگیره جوهر میشه، مفهوم جوهر بستق میکنه. ولا بل اعراض کما ذهبه و کما ذهمه و اتباع الرواقیین و صاحب الاشراق، که اینا معتقدن این همون مربوط به منفیه باز، عرض بودن رو معتقدن، نه لا بل اعراض بودن رو معتقد باشن، بل اعراض بودن رو معتقدن. ما با هر دو مخالفیم، هم میگیم جواهر نیستن هم میگیم اعراض نیستن، بلکه ما اونا رو اصلا که وجود میدیم. و ذالک الاتحادها مع الفصول الجوهریت المأخوذت فی تحدیدها من موادها. این ما میگیم روشن شد از حکم فصول حکم صور، این به خاطر اینه که صور با فصول متحدن. پس اگر متحدن حکم احد المتحدن یسری الالآخر، حکم فصول به صور سرایت میکنه. همونطور که فصول نجوهرن نهرد، صور هم نجوهر میشن نهرد. و ذالکه اینجا میگیم از حال اون فصول روشن شد که صور جوهر نیستند و عرض هم نیستند، به خاطر این است که اتحاد ها، یعنی این صور مع الفصول الجوهریه، چون صور با فصول جوهریه متحدن با حکم احد المتحدن یسری الی الاخر، پس حکم فصول هم یسری الی صور. بعد یه توضیحی برای الفصول الجوهریه ایشون میاره، المأخوذه فی تحدیدها من موادها. فصول ما معتقدیم که از سنخ وجودند، یعنی بسیطند. بسیط رو اگر ما بخوام تعریف کنیم باید معرفش رو هم بسیط قرار بدیم، ولی ما میبینیم در فصول جوهریه ما وقتی میخوام تعریف کنیم دو چیز میاریم، ماده رو میاریم و همچنین اون معرف فصل رو هم بریم. مثلا الناطق رو میگیم شیئون لهون نطق، این شیئون میشه ماده، بعد لهون نطق، یا جوهرون لهون نطق، این جوهر میشه ماده. پس توجه میکنید که ما در تعریف فصل ماده رو هم اخذ میکنیم، ماده که میتونه جنس باشه، شیئون جنسه، جوهرون جنسه. بعد اون وقت لهون نطق رو میاریم که اون لهون نطق میشه مشخص و معرف ناطق. پس در تعریف فصل با این که بسیطه، ماده هم مأخوذه، ماده که مثلا به تعبیری میشه گفت میشه اسمشو جنس گذاشت. حالا چرا ما این ماده رو اخذ میکنیم در تعریف فصل با این که بسیطه و نباید اخذ بشه؟ ایشون میگه به یکی از دو جهت، یا از باب زیاده حد و محدوده، یا از باب اخذ و لوازمه فی حدود الاشیاء البسیطه. این هر دو رو توضیح میدم، البته زیاده حد و محدود قبلا عرض کرده بودم. بعد این موارد عرض کردیم که ما محدود رو که میخوام تعریف کنیم حد رو بیش از محدود میاریم. مثلا فرض کنید که اصبع رو که میخوایم تعریف کنیم قبلا گفتیم تعریفش میکنیم به جزء من الانسان کردن. این جزء من الانسان در ذات اصبع دخیل نیست، اون بقیه دخیله که بعدا میاریم، اما این دخیل نیست. این رو اصطلاحا میگن زیاده حد بر محدود شده، یعنی حد یه چیزی اضافه داره بر محدود، ذات محدود رو توضیح میده یه چیز رو اضافه میاره. وقتی این اضافه آوردن دو جوره، یا به واسطه توسع یا به واسطه اضطراره، یعنی یا اینکه ما خودمون رو در اون ضیق و محدودیتی که معرف اقتضا میکنه که حتما مطابق با معرف باشه قرار نمیدیم، بلکه توسع قائل میشیم، دست و بال خودمون رو باز میبینیم، حالا یه چیزم اضافه کنیم، تقریبا میشه حالا حالت تسامحی پیدا میکنیم، نمیخوام طبقا نعل به نعل معرف رو با معرف مطابق کنیم، یا از این بابه که ما زیاده حد بر محدود میاریم، توسع قائل میشیم در اون مضیقه مطابقت معرف و معرف خودمون رو واقع نمیسازیم، یا اینطوره، یا اضطراره، یعنی ناچاریم که این کار رو بکنیم، اگر اون اضافه رو نیاریم نمیتونیم معرفی کنیم، از باب ناچاری میاریم. علی حال بالاخره زیاده حد بر محدودی امریست رائج، حالا از باب توسع باشه یا از باب اضطرار باشه. ما در اینجا هم یعنی در وقتی که میخوام فصل رو بیان کنیم، از باب زیاده حد و محدود اون شیء اون رو یا جوهرون رو میاریم، نه اینکه جوهر در ذات فصل دخیل باشه. ما که الان جوهریتشو نفی کردیم، پس اگر میگیم که الناطق جوهرون له النطق، این جوهریت رو از باب زیاده حد و محدود میاریم، نه از باب اینکه در ذات فصل دخیل باشه و فصل رو ذات فصل معرفی کنه تا شما نتیجه بگیرید که فصل جوهره. ما جوهریتش رو نفی کردیم، الان هم بر همون نفی باقی هستیم. پس اگر جوهریت رو در تعریف میاریم، نه از باب معرفی ذات باشه، بلکه از باب زیاده حد بر محدود. این یک توجیه. توجیه دیگه این که از باب اخذ و لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه است، که ما اگر بخوام چیز بسیطی رو تعریف کنیم، میتونیم لوازمش رو ردیف کنیم، از روی این لوازم ما اون شیء بسیط رو بشناسیم یا بشناسونیم. این حق به ما دادن. فصل امر بسیطه، یکی از لوازمش جوهریت، نه از ذاتیاتش. این لازم رو ما میاریم تا به این ترتیب این فصل بسیط رو معرفی کنیم، نه از باب این که حدش رو بیان کنیم، یعنی جنس و فصلش رو بیان کنیم، ذاتیاتش رو بیان کنیم، از باب این که این ذات رو به وسیله لوازم بشناسونیم. چنانچه شیخ در کتابش گفته که گاهی امور بسیطه رو به وسیله لوازم میفهمونیم، و تعریفی که به وسیله لوازم آورده میشه، این در تبیین معرف کم نمیاره از حد. یعنی همونطور که حد میتونه معرف رو تبیین کنه، این لوازم هم میتونن تبیین کنه. حالا البته توضیح بیشتری برای اخذ و لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه داریم، که در تعریف ناطق ما تنها جوهریت رو اخذ نمی کنیم که یک لازمه، لوازمی رو اخذ می کنیم که حالا انشاءالله توضیح داده میشه، هم حیوانیت رو میگیریم، هم نامیت رو میگیریم، هم جسمیت رو میگیریم، هم جوهریت رو، همه رو میگیم. الناطق جوهرون، جسمون، نامن، حیوانون، لاونون، همه اینا هست، اگرچه تفصیل نکنیم ولی همه اینا هست. یکی از لوازم ناطق جوهریته، یکی جسمیته، یکی نامیته، یکی حیوانیته، این همه لوازم ناطق هست، ذات ناطق نیستن. ذات ناطق همون همون نفس ناطقت، همونی که نفس ناطقت تشکیل میده، اون ذات ناطقه. اینا لوازمن، ما به وسیله این لوازم اون امر بسیط رو معرفی میکنیم. پس اگر ما جوهر رو در تعریف فصل اخذ کردیم، نه به عنوان این است که این جوهر ذاتی فصله تا شما نتیجه بگیرید که فقط جوهره، بلکه از باب اخذ لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه است. یعنی وقتی میخوام از اشیاء البسیطه تعریف کنیم، از لوازمشون استفاده میکنیم. این تو توضیحی است که شما میگید که فقط لوازم جوهر را شناسایی کنید، برای اینکه ایشون ثابت کنه که صور مثل فصولند، این دلیل آورد که صور با فصول متحدند، و حکم حد المتحدین یستی در آخر. بعد وقتی فصول جوهری رو مطرح کرد، دنبالش یک خصوصیتی برای فصول ذکر کرد. اون خصوصیت این بود که در تعریف فصول شما مواد فصول رو هم اخذ میکنید، موادی که به منظور جنس هست، یعنی شیعون رو، جوهران رو، حیوانون رو، نامن، جسمان و امثال ذلک رو اخذ میکنید، در حالی که فصل هیچ کنم از اینا نیست، بسیط وجوده، نه جسم، نه جوهره، نه چیزای دیگه. اینا چرا اخذ میشه؟ ایشون گفتن اخذ شدنش یا از باب زیاده حد بر محدوده، یعنی ما این رو در ذات فرض دخیل نمیدونیم، از باب زیاده میاریمش، یا از باب اخذ اللوازم بلنشال بچیتر که بازم جز ذاتیات قرارش نمیدیم، جز لوازم قرارش میدیم. علایال پس در هر دو حال جوهر از ذاتیات نیست تا باعث بشه که فرض جوهر بشه، بلکه یا از باب زیاده است یا از باب لوازم. المأخوذه فی تحدیده ها من مواده ها، این المأخوذه صفت برای الفصول جوهری است. ضمیر تحدیده ها و مواده ها هم هر دو برمیگرده به همین فصول جوهری. من هم من مواده ها معناش نیست که شما میگیرید و انتظام میکنید این فصول رو از موادشون، این درست نیست، اینو معنا نکنید. یعنی از بین مواد شما چیزی در تعریف اخذ میکنید، جوهران رو، جسم رو، امثال ذلک رو در تعریف اخذ میکنید. اگر من نبود خوب بود که در تحدید این فصول شما مواد این فصول رو اخذ میکنید، اما در نسخه دیگه هم مراجعه شد معلوم شد که من هست. حالا که من باشه اینطور معناش نمی کنید که شما فصول رو از مواد اخذ میکنید و انتظام میکنید و استخراج میکنید، این درست نیست، فصول از مواد استخراج نمیشه. یعنی از بین مواد شما این فصول در تحدید، از بین مواد یه ماده رو اخذ میکنید، از مأخوذه فی تحدیدها من موادها، یعنی اون فصولی که در تحدیدشون یکی از موادشون گرفته میشه، یکی از موادشون اخذ میشه، یعنی در تعریف میاد، نه اینکه این فصول از موادشون استخراج میشن، بلکه در تعریف این فصول یکی از موادشون یا بعضی از موادشون اخذ میشه که من میشه مثلا من تبیزیه. یعنی بعضی از این مواد فصول در تعریف این فصول میاد و این بعض المواد رو فکر نکنید که ذاتی اون فصلند تا نتیجه بگیرید که فصل میشه جسم، فصل میشه جوهر. خب حالا امام باب زیاده تفصیل المأخوذه است. چرا شما در تحدید فصل بعضی از مواد رو اخذ میکنید؟ اخذ کردنمون یا من باب زیاده الحد المحدود است و ما من باب اخذ لوازم که حدود الاشیاء البسیطه است که اخذ کردن اون به یکی از این دو جهته، نه از باب اینه که این مواد، یعنی مثلا جوهریت، شیئیت، حیوانیت، جسمیت، اینا ذاتی فصل باشند تا شما نتیجه بگیرید که فصل میشه جوهر، بلکه از این باب است که ما اینها رو به عنوان زیاده میاریم یا به عنوان لوازم میاریم. اما من باب زیاده الحد المحدود که زیاده حد بر محدودم یا به عنوان توسع یا به عنوان استراحه که قبلا توضیح داده شد، الان هم بیان شد که توسع یعنی چی، استراحه یعنی چی، کما مر. و اما من باب اخذ لوازم، اخذ کردن مواد در تفسیر جوهر، در تفسیر فصول جوهریه، ممکن از باب اخذ لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه باشد که ما لوازم اشیاء بسیطه رو معرف اون شیء بسیط قرار میدیم. ذاتیاتی نداره که ما ذاتیاتش نکنیم، چون بسیطه، بسیط که ذاتیات نداره، مرکبه که ذاتیات داره، ذاتیاتی نداره که ما اخذ کنیم، لوازمش اخذ میکنیم و همون لوازم رو معرف قرار میدیم. چنانچه شیخ در حکمت مشرقیه گفته، این چنین گفته، ان بعض البسائط یوجد لها لوازم و توصل الذهن الی حق الملزومات، بعضی از وسائط براشون لوازمی پیدا میشه که این لوازم این هنر رو دارن که ذهن و به حق و باطن ملزومات و معرفات برسونن. ذاتیه که شی رو به حق و باطن معرف شخص رو به حق و ذاتی و ذات معرف میرسونه، اما بعضی لوازم همین کار رو میتونن انجام بدن، که ذات رو معین کنن، چنانچه در بسایل اینطوره. بله، بعض بسائط یعنی بعضی از انواع بسیطه که ذاتیات ندارن چون بسیطن، لوازم میدارن که اون لوازم میتونه حق ملزومات یعنی متن باطن ذات کنه ملزومات رو کنه معرفات رو به شما نشون بده. معرف رو وقتی بخوام بل کن بشناسیم باید با ذاتیاتش بشناسیم. بسائط که ذاتیات ندارن گاهی بعضی لوازمشون کار ذاتیات رو انجام میدن، یعنی حقش و اون ذاتش و باطن اون ملزوم رو باطن اون معرف رو نشون میدن. لازم میشه معرف، ملزوم میشه معرف، و این لازم اون ملزوم رو کامل نشون میده. این بعض البسائط یو تعریفها لا یقصر عن تعریف بالحدود. زمیر تعریفها رو میتونید به بسائط برگردونید، میتونید به لوازم برگردونید، هر دوش درسته، توجه کنید که با هم فرق دارن. اگر زمین رو برگردونید به بسائط، اضافه تعریف به زمین از باب اضافه مصدر به مفعوله، یعنی تعریف کردن بسائط، اون وقت یه بهایی هم تقدیم میگیرید، به وسیله لوازم کم نمی آورد از تعریف به حدود، به وسیله حدود. از تعریف کردن بسائط به وسیله لوازم در تبیین اون بسائط کم نمی آورد از تعریف به وسیله حدود. همونطور که توجه میکنید تعریف اضافه تعریف به ضمیر میشه اضافه مصدر به مفعول. اگر ضمیر به لوازم برگردوندید اضافه تعریف به ضمیر میشه از باب اضافه مصدر به فاعل، یعنی معرفی کردن این لوازم کم نمی آورد از معرفی کردن به وسیله حدود. بله؟ نه خیر، ملزومات هم اگه وسایل دویه نگیره نره به ملزومات، زمین را اگه ملزومات برگردن به ملزومات همون وسایل دویه همون توجیه اول میشه. تعریف ها رو برگردن به ملزومات یعنی همون وسایل که گفت از اول فرق نداره. پس یا برش گردنید به بسائط یا برش گردنید به لوازم. اگه به لوازم برگردنید میشه اضافه مصدر به فاعل، یعنی معرفی کردن این لوازم در بسائط. در وقتی به بسائط برمیگردیم میگفتیم معرفی شدن بسائط به وسیله لوازم. حالا میفرمایید معرفی کردن لوازم اون بسائط رو لا یا قصد رو از معرفی کردن به وسیله حدود. هر دوش درسته، در اصل مانعی نداره. فصل المنطقی، این تفریع بر این حرف اخیر شیخ بگیرید درسته، تفریع بر اون امام باب اخذ لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه بگیرید درسته، چون هر دوش یکیه دیگه. اون حرفی که شیخ زده با اون اخذ لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه که ما گفتیم یکیه، این فصل المنطقی هم تفریع بر اونه. تفریع بر منباب زیادت الحد علی المحدود نیست، اونو گفتیم تموم شد. این دومی رو که منباب اخذ لوازم فی حدود الاشیاء البسیطه است، اینو داریم توضیح بیشتر میدیم. ایشون میفرماد فصل منطقی، فصل منطقی میدونید یعنی اون مفهومی که ما از اون صورت اخذش میکنیم. ناطق فصل منطقیه که فصل منطقی رو شما جزء کلیات خمس میدونید. در خارج ما فصلی نداریم، ما در خارج صورت داریم که همون صورت نوعی هم ممیزه. اما همین رو وقتی در ذهن میارید لابش از قرارش میدید میشه فصل منطقی. فصل منطقی رو اگه میخوام تعریف کنیم میگیم شیئون به صفت کذا، مثلا ناطق رو میگیم شیئون به صفت نطق، ساحل رو میگیم شیئون له سحال مثلا، یا مفترض رو میگیم شیئون له افتراض و انسان زالک، که شیء اون به صفت کذا، اون صفت کذا در واقع معرف فصله. این شیء اون اضافه است، این شیء اون همونیست که گفتیم از باب زیاده حد بر محدوده یا از باب اخذ و لوازمه. حالا این شیء رو میخوام معنا کنیم. فقط همین اندازه ما میدونیم که شیء اون به صفت کذا، اما این شیء جوهر عرضه، اینا با نظر ثانیه معلوم میشه. یعنی وقتی دو مرتبه به این فصل توجه میکنید، ملاحظه میکنید که این فصل مربوط به جواهره. خب در این صورت میگید که جوهره. ببینید که این مربوط به کیفه، میگید کیفه. مربوط به کمه، میگید کمه. با نظره ثانیه مشخص میشه که این شیعی که در تعریف فصل آوردی که نوشه جوهره یا کیف یا کمه. پس اینطور نیست که در ذات فصل جوهریت دخیل باشه یا کیفیت یا کمیت و امثال ذالک دخیل باشه. این جوهریت و کیفیت و کمیت با نظره ثانیه در تعریف فصل گنجونده میشه. فصل در ابتدا به شیعون به صفت کذا گفته میشه، اونم به طور مطلق، یعنی قیدی برای شیعیت نمیاریم، به طور مطلق میگیم شیعون. بعد اون وقت به نظر ثانیه این شیع رو معین میکنیم، میگیم شیع جوهر است یا عرض است، عرض هم که باشه کیفه یا کمه یا چیزی دیگه. اینا پس توجه شدید، اگر ذاتی بود احتیاج به نظر ثانیه نداشت. اگر جوهریت برای فصل ذاتی بود یا کیفیت برای بیاض مثلا ذاتی بود، این احتیاج به نظر ثانیه نداشت. ذاتی رو همون نظر اول باید دو مرتبه برگردیم و یه چیزی رو به عنوان نظر ثانیه بیاریم، این نشون میده که ذاتی نیست. پس جوهر ذاتی نیست. این ابواب لوازمن. چطوری ابواب لوازمن توضیح داده میشه؟ فلفصل المنطقی یعنا بهی شیعون به صفت کذا مطلقا. فصل منطقی قصد می شود به این فصل، یعنی مقصود ما از فصل منطقی شیعون به صفت کذاست. حالا شیعون به صفت کذا هرچی بود، ناطق بود به صفت نطق، مفترس بود به صفت افتراس، هرچی بود. بالاخره مثلا فصلی که مفرق بسر بود به صفت تفریق للبسر تا آخر، که صفت کذا فرق میکنه، یعنی در فصول مختلف فرق میکنه، اما شیعون در همه میاد. مطلقا، مطلقا حال از شیعونه، یعنی در حالی که این شیء مطلق گذاشته میشه، معین نمیشه که جوهره یا کیفه یا کمه یا چیزی دیگر، به طور مطلق ما میگیم شیء اون به صفت کذا. این مطلقا به معنی سبا اون کار نکذا و سبا اون کار نکذا نیست. مطلق اینه بدون قید میاریمش، شیء اون رو بدون قید میاریم که میتونه با جوهریت بسازه، با کیفیت بسازه، با کمیت بسازه. بعدن برمیگردیم این شیء اون رو معین میکنیم، از اطلاق درش میاریم. ثم بعد النظر، یعنی بعد که دوباره ملاحظه میکنیم این فصل رو به نظر ثانیه، یعلم ان ایشه یجب ان یکون جوهرن او کیفن. بعدن با نظر ثانی میفهمیم که این جوهره یا کیفه. پس معلوم میشه که جوهره یا کیفیت ذاتی این فصل نبوده، لذا تونستیم در نظر ثانیه بفهمیمش. اگه ذاتی بود که همین نظر اول میفهمیدیم. اینو ما در نظر ثانیه فهمیدیم، یعنی وقتی مقایسه کردیم، وقتی مقایسه شدیم با اشیاء دیگه، دیدیم کنار جوهر قرار میگیره، فهمیدیم فقط جوهره. دیدیم کنار کیفیات قرار میگیره، مربوط به کیفیات میشه، فهمیدیم کیفه. بعدن با مقایسه کردن ها میفهمیم جوهره یا کیفه. خودش ملاحظه باشه کیفیت یا جوهریتش معلوم نمیشه. پس پیداست که این کیفیت جوهریت در ذاتش دخیل نیست. اگر در ذاتش دخیل بود احتیاج به مقایسه نداشت. همینطور خودش ملاحظه میکردیم جوهریتش معلوم میشد، کیفیتش معلوم میشد. اما حالا که با مقایسه پیداش میکنیم، معلوم میشه که ذات نیست، این از لوازمه، از چیزای بیرونه. فلیس کون ناطق جوهرن الا بعد ملاحظت الخارج و مشاهدت لوازم وجود الجوهر ناطقی. منظور از جوهر ناطقی همون نفس ناطق هست. این مثالش ایشون ذکر میکنن، توجه کنید توضیح کامل بدم بعد عبارت رو بخونم. همین مطلبی که الان گفته شد که ما جوهریت رو یا چیزهای دیگر رو بعداً استنباط میکنیم، از باب لوازم این جوهریت رو در تعریف اخذ میکنیم نه از باب ذاتیات، این مطلب رو ایشون در ضمن یه مثالی داره بیان میکنه که تمام مطالب گذشته با این مثال روشن‌تر میشه. انشاءالله روشن شده، ولی با این مثال روشن‌تر میشه. نفس ناطقه رو که صورت نوعیه انسانه و مبدع اشتقاق فصل منطقی، یعنی ناطق ایشون داره در این مثال مطرح میکنه. بعد اینطور میگه، میگه این فصل ناطق چند تا خصوصیت داره که از هر خصوصیت شما امری رو انتزاع میکنید. این امور انتزاعی میشن لوازم. یه خصوصیت این ناطق اینه که زنده است، اینه که حساسه، اینه که حساسه. به لحاظ حساسیت ازش حیوانون رو یا به تعبیرشون حیوانیت لازم شه، یعنی چون حساست حیوان، چون حیوانت حساست، چون حیوانت حساست، یا چون حساست حیوانت، چون حساست حیوانت که حیوان میشه لازم حساسیت، چون ناطق حساسه پس لازمی به نام حیوان داره. میاد دو مرتبه نگاه میکنه ببینید که این ناطق رشدم میکنه، نموبم میکنه، میگید که پس نامی بودن هم لازم این ناطقه، اما لازم خود ناطق نیست، لازم اون خصوصیت نمو به ناطقه. پس نامیت رو هم یکی از لوازم ناطق قرار میدید. حیوانیت یکی از لوازم شد، نامیت هم لازم دوم شد. دوباره مراجعه میکنید ببینید که این ناطق یه موجود پراکنده نیست، بلکه به هم متصل و پیوسته است، مثل یک مشت سنگ و آرد و اینها نیست، یک اعضای پیوسته به همه. یعنی ناطق این انسان ما، این انسان یک موجود متصل به همه، دست و پاش از هم جدا نیست بلکه به هم پیوسته است. اینجا شما جسمیت رو انتظام میکنید، یعنی لازم این اتصال جسمیتشه. بعد دو مرتبه مراجعه میکنید ببینید که چون جسمه پس موضوع نمیخواد، اینجا جوهریت براتون روشن میشه. به هر یک از خصوصیات ناطق که ملاحظه میکنید یه لازم رو به دست میارید، به خصوصیت حساسیتش توجه میکنید حیوانیت در میاد، به خصوصیت نموش نامین در میاد، به خصوصیت اتصالش جسمون در میاد، به خصوصیت جسمیتش جوهرون در میاد. وقتی میخوان تعریفش کنید جو میگید الناطقو جوهرون، جسمون، نامن حیوانون، لحون نطق. این لحون نطق کار نداریم، بقیه لوازمه. بقیه یعنی جوهرون، جسمون، نامن، حیوانون، لوازمن که هر کدوم به خاطر خصوصیتی از خصوصیات این ناطق به دست آمدن. و شما این لوازم رو در تعریف حق میکنید. این که شما میگید الناطق جوهرون، جسمون، نامن، حیوانون، نه این که واقعا ذاتی ناطق این چهارتا باشه، این چهارتا از لوازمه، از جمله جوهریت، از لوازمه. پس ناطق جوهر نیست، جوهریت از لوازم ناطقه، نه از ذاتیات ناطق. تازه به تعبیری که ایشون بعدا میگه اینا لازمه وجود مثلا، نه لازمه ماهیت، چون فقط اصلا ماهیت نداره. این توضیح میدیم شده بعدا. پس روشن شد این مثال، در این مثال خیلی مطالب قبلا روشن تر شد که چگونه ما لوازم رو از یه فصل به دست میاریم، خصوصیت فصل رو ملاحظه میکنیم، از هر خصوصیتش لازمی میگیم، بعد این لوازم رو با هم ترکیب میکنیم، معرف فصل قرار میدیم. این معرف فصل قرار دادن این لوازم این توهم رو در ما ایجاد نکنه که این لوازم ذاتیاتن. اینا ذاتیات نیستن، لوازمن. اگر ذاتیات نبودن ما نمیتونیم بگیم که چون جوهر در تعریف ناطق اخذ شد پس ناطق جوهره. نه، ناطق جوهر نیست، زیرا جوهریت از باب لازم اخذ شد، من باب اخذ لوازم فی وجود الاشیاء البسیطه، نه من باب اخذ ذاتیاته. فلیس کون ناطق جوهرن، اگر ما ناطق رو جوهر میگیریم نیست مگر بعد از این که ملاحظه میکنیم خارج رو و مشاهده میکنیم لوازم وجود جوهر نطقی رو، نه ماهیتشو. چون بعدا خواهیم گفت که جوهر نطقی یعنی نفس ناطقه ماهیت نداره، ما قائل به اصالت وجودیم، چیزی برای نفس ناطقه جز وجود قائل نیستیم، و فتح رو هم گفتیم از سنخ وجود میدونیم. پس وقتی مشاهده میکنیم لوازم وجود جوهر نطقی رو، وقت جوهریت بر اون به دست میاد. پس جوهریت چیزی جز یکی از این لوازم نیست، جز بعد از این که شما لوازم رو، بعد از این که شما این لوازم وجود رو مشاهده کردید، جوهریت براتون حاصل شد، به ذهنتون رسید، نه اینکه جوهریت واقعا در حق فصل دخیل باشه. فالجوهر نطقی یعنی نفس ناطقه، یلزمها چهار چیز، یعنی لازم می باشد او را، لازمش هست چهار چیز. یکی حیوانیت، که این حیوانیت به سبب حساسیتی که برای ناطق هست به ناطق نسبت داده میشه و از لوازم ناطق شمرده میشه. دوم و نباتیه، این هم یکی از لوازم ناطقه. این رو به چه جهت لازم ناطق میگیریم؟ به سبب قوت نمو، به خاطر اینکه این ناطق نیروی نمو داره، به این مناسبت لازمی رو که ازش تعبیر میکنیم به نباتیت برای او ثابت میکنیم. سوم ول جسمیه، این یکی از لوازمش هم جسمیته. این رو به چه جهت لازم ناطق میگیرید؟ به سبب طبیعت الاتصال، به خاطر اینکه ناطق یک طبیعت متصله، از هم گسیخته نیست، و اتصال یعنی جسمیت، جسم یعنی صورت متصله، صورت جسمی یعنی صورت متصله که قابل عقود سلاسه. چهارمین لازم ول جوهریه، که این رو برای ناطق ثابت میکنیم به سبب تجسم، چون جسمیت رو برای ثابت کردیم و جسم هم محل نداره، بهرن جوهریت هم به عنوان یه لازم برای ناطق درست میشه. وقت الان ناطق دارای چهار تا لازم میشه، در تعریفش میگیم ناطق و جوهرون، این لازم اول، جسمون لازم دوم، نامن لازم سوم، حیوانون لازم چهارم، بعدم تفسیر میکنیم به لحن نطق. این شیئون لحن نطق، شیئونی که در تعریف میاد در واقع هر چهار تا لازمه، اونتا اول مطلقه، هیچ مشخص نشده، بعدن با نظره ثانیه شما این شی رو مفصلش میکنید، جوهرون و حیوانون و نبات، نامن و جسمون باش به جای شیئون قرار میدید. از ابتدا فصل منطقی شیئون به صفت کداست، بعد که نظره ثانیه میکنید اون شیء مطلق رو شما معین میکنید، میگه جوهرون، جسمون، نامن، حیوان. فهازهی کلها من لوازم وجودها لا من لوازم ماهیت لها این کانت. اینا تمام این چهارتا که گفتیم، جوهریت، جسمیت، نباتیت، حیوانیت، تماما لوازم وجود اون جوهر نطقی هست. جوهر نطقی چون تمام توجه کنید زمیرهای مؤنث بهش برمیگردونه، فالجوهر نطقی یلزمها، الان میگه من لوازم وجودها یا من لوازم ماهیت لها، همه زمیرها رو مؤنث برمیگردونه، به خاطر اینکه جوهر نطقی یعنی همون نفس ناطقه، نفس ناطقه هم مؤنث زمیر بهش برمیگرده، اینجا زمیر رو مؤنث برمیگرده، میشدن مذکر برگردونه، چون گفته جوهر نطقی به اعتبار لفظ، به اعتبار لفظ میتونست مذکر برگردونه، ولی مؤنث برگردونه مانعی نداره. فهذه تمام این چیزهایی که گفتیم، لوازمی که گفتیم، لوازم وجود این جوهر نطقی هست، چون ما قائل به اصالت وجودیم، تا وقتی که این فطر وجود نگرفته این لوازمو نداره، پس معلوم میشه که اینا لازم وجودشن، لازم ماهیت نیستند، اگر فطر ماهیتی داشته باشه که نداره، مطالعه داریم اثبات میکنیم که فطر ماهیت نداره، نه ماهیت داره و نه ماهیت هست. حالا بر فرضم ماهیت داشته باشه، این لوازم لوازم ماهیتش نیستن. چرا لوازم ماهیتش نیستن؟ چون اگه لوازم ماهیتش بودن از همون اول همراهش بودن و لازم نبود که وجود بگیره بعد این لوازم رو پیدا کنه، در حالی که وجود میگیره بعد این لوازم پیدا کنه، پس معلومه این لوازم ماهیتش نیستن. لوازم ماهیت مثل امکانه، این که وجود بگیره که وجود نگیره امکان همراهش هست، اما این جور لوازم مثل جوهری، این جور لوازم مثل جوهری یا حیوانیت، تا شی وجود نگیره لوازم نداره، نه حیوان، نه جسم، نه جوهر، پس اینا لوازم وجودن، لوازم ماهیت نیستن، تازه اگر ماهیت داشته باشه لوازم ماهیت نیستن، اما ثابت کردیم که اصلا ماهیت نداره، پس قهرن اینا میشن لوازم وجود. لوازم ماهیت اگر نیستن، به خاطر اینکه اصلا ماهیتی نیست، سالمون انتفی منتفا موضوعه، چون ماهیتی نیست اینا لازم ماهیت نیستن، اگر هم فرزن ماهیتی می بود باز اینا لازم ماهیت نبودند، زیرا که می بینیم اینها در کنار ذات ماهیت نیستند، وقتی ماهیت به نور و وجود روشن میشه این لوازم پیداش میشه، معنی میشه این لوازم لوازم ماهیت نیستند، لوازم وجود هست که بعد از وجود میان. فهذه کلها، یعنی این چهار تا که گفتیم، همه از لوازم وجود اون جوهر نطقی هست، نه از لوازم ماهیتی که برای اون جوهر نطقی هست، اگر بوده باشد این ماهیت، این کانت درش به ماهیت برگرده، اگر ماهیتی، کانتش هم تام بند، اگر ماهیتی وجود داشته باشد اینها از لوازم ماهیت نیستند، فکیفه به این که ماهیتی وجود نداشته باشد که ندارد، ماهیت وجود نداره پس از لوازم.